صبحانه با خبر.
دومین روز از آذر ماه در ایران شروع شده. شاید برای شما مدتیه، اما شاید برای بعضی ها هم فقط چند دقیقه است. چند دقیقه ای که از بیدار شدنشون میگذره و هوشیاری که با سوز و باد پاییزی بیشتر میشه. در روز چهارشنبه از هر جایی در ایران که صدای ما رو میشنوید، اگه ساعتتون 7 رو نشون میده، اگه عادت کردید با صبحانه مهمان رادیو فردا هم بشید، سلام میکنیم بهتون. صبحتون بخیر. اینجا رادیو فرداست و این برنامه 90 دقیقه‌ای اسمش هست صبحانه با خبر. به اندازه یک بازی فوتبال ما برنامه زنده براتون داریم. بستگی به خودتون داره که موقع رانندگی یا انجام کارای خونه یا توی راه رسیدن به کار و درس و مشقتون تو این برنامه با ما شریک بشید یا نه. به شما که خارج از ایران هستید، ساعت و شرایطتون هم هیچ ربطی به صبح و صبحانه نداره، هم سلام میکنیم. چه سر شام باشید، چه بی خواب در نیمه شب، چه سر ظهر، روز و شبتون بخیر. اگه با ما بمونین توی این برنامه، مطمئن باشین که از ایران و جهان بی خبر نمیمونیم. باز هم براتون از تحریم ها علیه ایران میگیم. درباره آخرین اخبار مصر ناآرام این روزها هم میشنوید. از پیامدهای درگیری در مؤسسه ایران و روزنامه دولتی ایران باز هم میشنوید. شما رو یه توکیپا میبریم به جشنواره فیلم‌های ایرانی در لندن و همینطور آخرین اخبار اقتصادی، فرهنگی و هنری و ورزشی رو هم امروز در صبحانه با خبر میشنوید. آزاده اسدی‌ام و با شما بین تمام این برنامه‌ها تا ساعت 8:30 به وقت ایران تا براتون بگم همکارانم چه گزارش‌ها و گفتگوها و اخباری تهیه کردن. اخبار و خبرهای تازه و داغ امروز. باید بریم سراغ نوشین سید حسینی که اومده تو استودیو و آماده است بعد از یک شب پرکاری و بیخوابی بهمون بگه که چه خبر است. صبحت بخیر.
سلام آزاده، صبحت بخیر. صبح تمام شنونده های رادیو فردا هر جای دنیا که هستند بخیر، وقتشون هم بخیر.
دقت کردیم ما اصلا امروز وقت نداشتیم با هم سلام و احوالپرسی درست حسابی بکنیم.
آره، گمونم استودیو جای خوبیه برای سلام و احوالپرسی کردن.
یه چنده میتونیم راحت چایی بخوریم، حرف بزنیم.
نه در اون حد، نه در اون حد، نه
در اون حد نمیشه، چون ممنوعه خوردن و نوشیدن اینجا. چه خبر از ایران؟
از ایران که خبرو کم و بیش زیاد هست مثل همیشه. واکنشا نسبت به تحریم ها ادامه داره. علی لاریجانی رئیس مجلس که گفته بی پاسخ نخواهد گذاشت ایران این تحریم ها رو. فرانسه ببخشید اینا رو من قاطی و پاتی گذاشتم.
چی می‌خواستی بگی؟ گفتیم معترضان در فرانسه.
رفت تو مصر. مدیر مسئول روزنامه اعتماد که بعد از تفهیم اتهام دلایل توقیف روزنامه شو توضیح داده. آمنه بهرامی نوا قربانی اسیدپاشی که گفته دیگه نمی دیه دو چشمشو دریافت کنه. و چند تا خبر دیگه هم هست که در صدر نیستن. در صدر خبرایی که دارم
از اون خبرایی در ذیل بگو اگر پس اگر در صدر نیستن.
نه بذار اول صدر رو بگم بعد ذیلم میرسیم. آره صدر طبق معمول مصر و سوریه هستن که مصر همچنان تجمعها ادامه داره در قاهره و درگیری ها در شهرهای دیگه. سوریه هم خشونت ها همچنان ادامه داره و البته شورای حقوق بشر سازمان ملل که قطعنامه علیه سوریه و خشونت ها در این کشور تصویب کرده. اما خبر ذیل، یه خبر جالبم دارم که در مورد پارلمان رومانیه که برای مقابله با سگ‌های ولگرد قانونی تصویب کرده.
چجور مقابله‌ای؟
طبق این قانون البته تصویب قطعیش نیازمند امضای رئیس جمهوری این کشور هستش، ولی طبق این قانون سگ‌های ولگرد رو خواهند گرفت و به شیوه اوتانازی یا بهکشی. من فکر می‌کنم که آره من فکر میکنم که عبارت اوتانازی بیشتر جا افتاده، با اون شیوه میخوان از دست سگای ولگرد در واقع
راحت باشن. یعنی با شیوهی که بخوام خیلی راحت بگیم یعنی که سگا رو میکشن.
آره سگا رو میکشن. آره سگا رو میکشن اما دردناک نیست فکر کنم.
آخه واسه چی خو عقیمشون کنن بیچاره؟
آها در مورد عقیم شدن، راستش رو بخوای اول این که توی رومانی و به خصوص بخارست مشکل عمده ای که سالها باهاش درگیرن، مشکل تازه‌ای نیست و این تعداد زیاد سگهای ولگرد هستش توی بخارست و چند تا شهر بزرگ دیگه و این باعث میشه که تعداد آدمایی که هر ساله به دکترها مراجعه میکنن برای درمان گاز گرفتگی و زخمایی که بر اثر اصلا گاز گرفتگی سگ‌ها ایجاد شده و این نشون میده که مشکل واقعی هستش توی کشور. و بعد اینکه در مورد عقیم شدن هم قبلا شهردار بخارست این کارو کرده، اولا که خیلی گرونه و دوما این که به نتیجه دقیقاً نتیجه خاصی نرسیده. نه اینا که دیگه چاره‌ای نداشت.
اول بریم سراغ خبرهای در صدر تو، بعد هم بیشتر توضیح بدم که چه خبرهایی چه گزارش‌هایی داریم.
بسیار خوب. برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه از تلاش پاریس برای گسترده‌تر کردن تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش خواهید شنید. با وجود اظهارات ژنرال حسین طنطاوی مبنی بر آمادگی شورای عالی نظامی مصر برای برگزاری رفراندوم، گزارش‌ها حاکی از ادامه حضور هزاران نفر از معترضان در شهرهای قاهره و اسکندریه است. ژنرال طنطاوی در صحبت‌های سه‌شنبه شب خود با اعلام این خبر که با استعفای دولت نظامی مصر موافقت کرده، گفت که شورای عالی مصر در صورت درخواست مردم حاضر به انتقال سریع قدرت به دولت غیر نظامی از طریق برگزاری رفراندوم است. اما خبری از ایران. الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه در پی تفهیم اتهام دلیل توقیف این روزنامه را گفتگو با علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور و همینطور درج خبری در ارتباط با کروبی و موسوی عنوان کرد. به گزارش سایت قانون، مدیر مسئول روزنامه اعتماد پس از حضور در جلسه تفهیم اتهام گفت انتشار نقل قولی از جواد لاریجانی در ارتباط با کروبی و موسوی در یکی از تیترهای اصلی یکی از دلایل توقیف روزنامه اعتماد بود. او در ادامه به نقل از مقام‌های قضایی مصاحبه با مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور را دلیل دیگر توقف انتشار این روزنامه معرفی کرد. به گفته الیاس حضرتی توقیف روزنامه اعتماد به مدت 2 ماه ادامه خواهد داشت. آمنه بهرامی نوا قربانی اسیدپاشی که بینایش را در این حادثه به طور کامل از دست داده، پس از گذشت از قصاص مجرم دیگر نمیتواند دیه دو چشمش را بگیرد. به گزارش رسانه‌های داخلی، شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده است آمنه بهرامی به دلیل بخشیدن کامل مجید موحد نمیتواند پول دیه را دریافت کند. این در حالی است که آمنه بهرامی نوا میگوید از قصاص گذشت کرده اما دیه چشمانش را میخواهد. شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای دولت سوریه را به دلیل سرکوب خشن معترضان محکوم کرد. در این قطعنامه که با رأی مثبت 122 کشور در مقابل 13 رأی منفی کشورهای عضو تصویب شد، نقض شدید و سازمانیافته حقوق بشر توسط دولت بشار اسد محکوم شده است. و خبر آخر این که پارلمان رومانی روز سه‌شنبه برای مقابله با سگ‌های ولگرد در آن کشور قانونی تصویب کرد. بر اساس این قانون که به تصویب اکثریت پارلمان رومانی رسیده، سگ‌های ولگرد پس از به دام افتادن کشته خواهند شد.
متشکرم نوشین سید حسینی. 20 دقیقه دیگه باز هم همینجاست. این همه تحریم از بانک مرکزی تا نفت و پتروشیمی و صادرات، آیا ایران منزوی شد؟ مشاور امنیت ملی باراک اوباما از کندی پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران میگه. در مصر تحولات تازه شکل گرفت. چندین روز درگیری جدید باعث استعفای شورای نظامی مصر شد. معترضان باز هم پیروز شدند.
لتسلیم المسئولیت فورا والعودة الى مهمتها الاصلیه.
در دفتر روزنامه دولتی ایران در مؤسسه ایران با اون همه درگیری چه گذشت که مشاور احمدی نژاد دستگیر نشد؟ چرا حالا خیلی موارد در اون روز تکذیب میشه؟
اینکه ماموران دادستانی فاقد اسلحه و فاقد گاز اشکاور هستن، بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده چنین ادعاهایی تایید نمیشه، اون هم در یک محیط فرهنگی و تحریریه یک روزنامه.
اینها فقط بخشایی هست که همراه با آخرین خبرهای اقتصادی، هنری و فرهنگی و ورزشی و موسیقی میشنوید. فقط اگه بمونید با ما تا ساعت 8:30 به وقت ایران و 6 صبح به وقت اروپای مرکزی. تحریم‌ها سرعت پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران رو کند کرده و جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگه‌ای در جهان منزوی شده. اینها رو تام دانیلون، مشاور امنیت ملی باراک اوباما گفته. همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی داره به گفته‌های این مشاور که همچنین گفته ایران طی این 3 سالی که از ریاست جمهوری آقای اوباما می‌گذره ضعیف‌تر شده.
تام دانیلون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه گفت استراتژی دولت اوباما طی این 3 سال موفق بوده و باعث شده جمهوری اسلامی با انزوای جهانی روبرو شود. آقای دانیلون گفت:
ضعیف در داخل، کم اثرتر در منطقه و منزوی در جهان. این است وضع تغییر کرده ایران که در این 3 سال گذشته حاصل شده. بنابراین ما موفق شده این روندی را که در آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما وجود داشت تغییر دهیم.
آقای دانیلون در ادامه گفت با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بهره برداری از انقلاب در کشورهای عربی، تغییر نظام و اصلاحات در این کشورها تا حد زیادی باعث شده نفوذ ایران در منطقه کمتر شود. او همچنین گفت آمریکا در نظر دارد روابط دیپلماتیک و نظامیش را با کشورهای حاشیه خلیج فارس گسترش دهد تا هم مانع از دخالت ایران در این کشورها شود و هم فشارها را بر ایران افزایش دهد. تام دانیلون در صحبت‌های روز سه‌شنبه‌اش به اختلافات داخلی میان رهبران جمهوری اسلامی هم اشاره‌ای کرد و گفت حکومت ایران علاوه بر انزوای جهانی در داخل کشور هم مشروعیتش را از دست داده است. مشاور امنیت ملی آقای اوباما همچنین از امکان تحریم‌های بیشتر و فشار بر سیستم بانکی ایران خبر داد. تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هم روز دوشنبه گفت
If you are a financial institution and you engage in any transaction involving Iran's central bank,
مؤسسات مالی آمریکایی اگر با بانک‌های ایران معاملات مالی انجام دهند، در معرض این خطرند که دارند از فعالیت‌های غیرقانونی ایران مانند تولید سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریسم پشتیبانی می‌کنند.
Its pursuit of nuclear weapons, its support for terrorism.
برنارد والرو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، هم روز سه‌شنبه اعلام کرد فرانسه به دنبال مذاکره با متحدانش است تا هر چه زودتر تحریم‌های گسترده‌ای را علیه بانک مرکزی و واردات نفت ایران اعمال کنند. آقای والرو همچنین گفت از نظر فرانسه باید تحریم‌های سنگین علیه ایران اعمال شود تا حاکمانش وارد مذاکره شوند و به تعهدات بین‌المللی‌شان عمل کنند. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه پیشنهادهایی را تحت عنوان تحریم‌های بی‌سابقه جدید برای رهبران کشورهای غربی و اتحادیه اروپا فرستاد که شامل تحریم بانک مرکزی و صنعت نفت ایران می‌شود. جان مک‌کین و جو لیبرمن، 2 تن از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا، هم روز سه‌شنبه با استقبال از پیشنهاد آقای سارکوزی ابراز امیدواری کردند که دولت باراک اوباما از این طرح به طور کامل پشتیبانی کند. روز دوشنبه بریتانیا تمام روابط مالی خود با ایران را قطع کرد، کانادا بانک مرکزی و صنعت پتروشیمی ایران و آمریکا هم صنعت پتروشیمی ایران را تحریم کردند. اتحادیه اروپا هم روز سه‌شنبه اعلام کرد قصد دارد حدود 200 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر را در ایران تحریم کند. این تحریم‌ها در راستای فشار بر مقامات جمهوری اسلامی برای پاسخگویی درباره برنامه هسته‌ای ایران اعمال می‌شود.
درباره آخرین تحولات مربوط به موج جدید تحریم‌ها علیه ایران شنیدید و همونطور که مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد، پیشنهاد فرانسه در مورد تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی واکنش‌هایی را هم در محافل بین‌المللی برانگیخته. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبح ما هم هست.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، سلام بر شما و صبحتون بخیر در روز چهارشنبه.
صبح به شما بخیر خانم اسدی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خواوند، شما توی پاریس هستید و میدونید که فرانسه خواسته از اعضای اتحادیه اروپا و بقیه متحدان غربی خودش که خرید نفت از ایران رو متوقف کنن. شما در مورد این پیشنهاد فرانسه چه اطلاعات تازه‌ای دارین؟
پیشنهاد فرانسه در مورد قطع خرید نفت از ایران شدیدترین مجازات اقتصادی است که تا امروز از طرف قدرت‌های غربی علیه جمهوری اسلامی پیشنهاد شده و رسانه‌های امروز پاریس هم بر همین نکته تاکید کردند. بر پایه آخرین واکنش‌هایی که در فرانسه در اینجا و اونجا منتشر شده، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نامه‌هایی در همین زمینه به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همینطور رهبران اتحادیه اروپا و نخست وزیرای کانادا و ژاپن نوشته و بر ضرورت واکنش سریع به آن چیزی که در این نامه‌ها خطر دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی و امکان درگیری یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در منطقه پیرامون ایران توصیف شده تأکید کرده. روزنامه لوموند چاپ پاریس در آخرین شماره خودش به نقل از یک منبع نزدیک به کاخ ریاست جمهوری فرانسه الیزه می نویسد که با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران، پیشنهاد فرانسه در مورد تحریم خرید نفت ایران از طرف شرکت‌های غربی از لحاظ اقتصادی یک سلاح مطلق علیه جمهوری اسلامی است. لوموند به نقل از همون منبع اضافه میکنه که این آخرین مهلت است برای جلوگیری از وقوع این خطر.
نفت ایران برای بازارهای جهانی اهمیت خیلی زیادی داره آقای خواوند. شما فکر کنین با وجود این اهمیت امکان این که پیشنهاد فرانسه از طرف متحدان غربی این کشور پشتیبانی بشه چقدر هست؟ یعنی فرانسه میتونه که بقیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم با خودش همراه کنه؟
پیشنهاد فرانسه در نشست آتی وزیران عضو اتحادیه اروپا که اول دسامبر آینده برگزار میشه بررسی خواهد شد. خبرگزاری فرانسه در گزارش دیشب خودش به صورت تلویحی میگوید که هر چند 27 عضو اتحادیه اروپا بر سر اعمال تحریم علیه فهرست تازه‌ای از شخصیت‌ها و شرکت‌های جمهوری اسلامی متفق القول هستند، ولی منع خرید نفت پیشنهادی خواهد بود بحث‌انگیز. ایران کمی بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز راهی بازارهای جهانی میکنه و به گفته خبرگزاری فرانسه 33% این نفت صادراتی وارد اتحادیه اروپا میشه. طبعا این ترس وجود داره که با خروج این مقدار نفت از بازار جهانی، اگر تحریم این کالا از طرف کشورهای غربی عملی بشه، بهای نفت یک باره اوج بگیره و ایران هم در این وسط درآمد بیشتری به دست بیاره.
با توجه به همین موضوع که خودتون الان بهش اشاره کردید، یعنی اگر خرید نفت از ایران متوقف بشه قیمت نفت به شدت اوج میگیره، در صورت اعمال تحریم علیه نفت صادراتی ایران فکر میکنید فرانسه چه دلایلی داره که باز هم مصر هست این کار انجام بشه؟
بر پایه اون چیزی که در رسانه‌های فرانسوی منتشر شده به نظر میرسه که فرانسوی‌ها بازگشت لیبی به بازار جهانی نفت رو پیش میکشند که احتمالاً بیش از 1 میلیون بشکه نفت رو در مرحله فعلی دوباره به بازار میاره و از طرف دیگه گویا عربستان سعودی هم وعده داده برای تأمین نفت مورد نیاز بازار ظرفیت تولیدی اضافیش رو به کار خواهد گرفت. ورود این مقدار نفت اضافی به بازار از دیدگاه پاریس مانع از این میشه که تب نفت بالا بگیره.
و از اونجایی که برای سر صبحانه یه مقدار مباحثمون زیادی جدی بود، الان میخوایم براتون یک موزیک پخش کنیم از یک خواننده بسیار جوان و البته طناز ایرانی، سینا حجازی.
چیه رفیق تیپامو نمیخوره به هم؟ نه انگار که یه جورایی شما اشرف زاده این محقیت زاده. نه عزیزم، یه سری چیزا شما ها داشتین و نداشتین.
ما وام داشتیم شما نداشتین، شما وام داشتین ما نداشتین. ما با دست تو عرص آب میخوردیم، لیوان داشتین ما نداشتین. بازیم تیله و تشتک بود،
مال شماست که تو شمشک مرکوه نمونی بسن مال شما خوشگل پوشک بود دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام حرف ما داری بری بعد حرف بی خودی دست کتک بود شما نمیز بودی الهی فوشتم گله یه نمک بود آرزون تو به هفسنگی بود عشقت تلویزیون رنگی بود خواب من شبا مداد سیاه خواب تو مداد رنگی بود اما تو رویا خونه ساختیم حقیقت رو دور انداختیم شما نجنگیدین و بردیم ما جنگیدیم و باختیم ما غم داشتیم شما نداشتیم پول کم داشتیم شما نداشتیم شما در راهی نداشتیم معجزه راهی نداشتیم دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام 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 نداشتیم خب نداشتیم شما زنده حالشو می بردیم ما فیلم شمت تا نداشتیم لباس شما خارجی نو از اون مارک دارم لباس ما خارجی کهنه تا نکرم دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام باو رفیقینا همه اجباری بود از اونا که توش دست نداری بود خوب و بدش به من گذشت و رفت برام شکل یادگاری بود ولی امروز دست خودم حال من تو فرق داره یه نم یه چیزی تو زندگی ما فکر نکنم پیش شما بود شور و حال داشتیم شما نداشتین دوبال داشتیم شما نداشتین این بار ما داشتیم شما نداشتین داشتین نداشتین شور و حال داشتیم شما نداشتین دوبال
سینا حجازی بود و در مورد تفاوت‌های نسل خودش رو شنیدید با بعضی دیگر از کسانی که اونها رو مقایسه می‌کرد شرایطشون رو با خودش. اما در روزنامه‌های امروز صبح ایران چی می‌گذره؟
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده سلام بر تو در صبح روز چهارشنبه حالت چطوره؟
آزاده صبح بخیر ممنونم درود بر شنوندگان رادیو فردا.
روزنامه امروز رو ورق زدی نگاه کردی خبرو و تیترها رو؟
بله امروز یکی از عناوین و تیترهای اصلی در روزنامه های مثل رسالت جامع جم دنیای اقتصاد کیهان و جهان صنعت واکنش مقام های جمهوری اسلامی به تحریم های جدید انگلیس، آمریکا، کانادا و فرانسه هست. اونطوری که این روزنامه ها نوشتن اصلی ترین و بلندپایه ترین مقامی که از میان مقام های جمهوری اسلامی تاکنون به این تحریم های جدید واکنش نشون داده آقای علی لاریجانی هست. ایشون گفته که غرب یک گام بر علیه جمهوری اسلامی برداشته و ما هم گام هایی خواهیم برداشت و باید منتظر واکنش های ما باشند. اما روزنامه جهان صنعت گزارشی منتشر کرده درباره روابط تجاری ایران و انگلیس در یک دهه گذشته و نوشته که در 10 سال گذشته انگلیس بیش از 12 میلیارد دلار صادرات داشته به ایران و ایران در برابرش فقط 550 میلیون دلار صادرات به انگلیس داشته.
اما توی بعضی از روزنامه ها دیدم در مورد ستاد ویژه پیشگیری از جرایم انتخاباتی در قوه قضاییه نوشتن. این ستاد ماجراش چیه؟ چطور قرار تشکیل بشه؟
دو روزنامه شرق و تهران امروز در عناوین و تیترهای اصلی خودشون نوشتن که قوه قضاییه جمهوری اسلامی 3 ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی اقدام کرده به تشکیل یک ستاد ویژه تا به صحبت‌ها و هشدارهایی که اخیراً داده شده در ارتباط با استفاده جریان انحرافی دولت از امکانات مالی برای تأثیرگذاری در انتخابات آینده یک مقابله انجام بده قوه قضاییه. البته روزنامه تهران امروز نوشته که آقای محسنی اژه‌ای با حکم آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ریاست این کمیته رو بر عهده داره و آقای محمد باقر ذوالقرن یکی از فرماندهان سابق سپاه و معاون اجتماعی و امنیتی فعلی قوه قضاییه هم جانشینی ایشون رو بر عهده خواهد داشت.
غیر از این مسئله سیاسی، چند وقت پیش واردات میوه به ایران ممنوع شد، اما گویا برخلاف این ممنوعیت همچنان میوه داره وارد ایران میشه. توی جامع جم در مورد همین موضوع یک مطلب به چشم میخوره.
بله، روزنامه جامع جم نوشته که از خرداد ماه سال جاری وزارت جهاد کشاورزی با ابلاغ بخشنامه واردات انواع میوه‌های خارجی رو به کشور ممنوع کرده بود، اما این میوه‌ها همچنان وارد میشن و مقام‌های دولتی هم حاضر به پاسخگویی در این باره نیستن. ولی روزنامه جامع جم از قول آقای سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران نوشته که ما هم پیگیری کردیم این ماجرا رو، اما به نتیجه ای نرسیدیم و از روزنامه جامع جم خواسته که اگر پاسخی از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی گرفت به ایشون هم اطلاع بدن.
متشکرم. بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم چند دقیقه دیگه و سری میزنیم به شهرهای مختلف در ایران. باید بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکار قدیمی رادیو فردا در زمینه ورزش حبیب روشنزاده. و البته بهتون بگم که حدود 25 دقیقه دیگه میتونید تحلیل ورزشی حبیب روشنزاده رو هم از همینجا بشنوید.
دنیای ورزش. در پی پیروزی تیم ملی والیبال ایران بر صربستان قهرمان اروپا در جام جهانی والیبال، ایران به رده هفتم جدول رسید و صربستان یازدهم. مسابقات جام جهانی والیبال در ژاپن و با شرکت 12 کشور جریان دارد. ایران که قبلا بر ژاپن پیروز شده و از خوبا شکست خورده، با پیروزی 3-2 بر صربستان تلاش می‌کند تا شاید به بازی‌های المپیک لندن راه یابد. تیم‌های اول تا سوم جام جهانی والیبال برای المپیک انتخاب خواهند شد. در حال حاضر روسیه، لهستان و برزیل اول تا سومند. روز پنجشنبه ایران با لهستان بازی دارد. با پیروزی 1-1 پرسپولیس بر تیم سایپا در ورزشگاه آزادی، سرخپوش‌های پایتخت خود را در هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تا رده 6 جدول بالا کشیدند. داماش گیلان و زوباهن پس از مساوی 1-1 در رشت، وضعیتشان در جدول رده‌بندی تغییری نکرد و به ترتیب 7 و 8 سایپا 13. روز سه‌شنبه دیدار پرسپولیس سایپا در شرایطی برگزار شد که کمتر از 1,000 به ورزشگاه آزادی رفته بودند. به گفته مازیار زاره، بازیکن پرسپولیس، مقصر خود تیم است.
در ما یه کاری کنیم دوباره برگردن تماشاگرامون. خودمون این کارو کردیم که کمتر تماشاش بیاد. ان شاء الله با بردمون یه کاری کنیم که دوباره هوادارمون تماشا کنه.
امروز هم 5 مسابقه از هفته 14 لیگ برتر در برنامه است. ملوان در کرمان با مس، نفت آبادان میزبان شهرداری تبریز و نفت تهران پذیرای سبای قم. مثل سرچشمه در ورزشگاه حافظیه با سپاسی شیراز پیکار دارد و فولاد خوزستان در اصفهان با سپاهان روبروست. انتخاب بهترین های فوتبال آسیا برای سال 2011 امروز در کوالالامپور پایتخت مالزی مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا طی مراسمی برگزار می شود. ایران در 5 بخش کاندیدا دارد: بازیکن فوتبال هادی عقیلی، فوتسال محمد کشاورز و علی اصغر حسنزاده، تیم فوتسال باشگاهی، تیم منصوری قرچک و همچنین فدراسیون فوتبال ایران در میان کاندیداهای بهترین فدراسیون‌های آسیایی قرار گرفته. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب دور پنجم بازی‌های گروهی خود را با 8 بازی در 4 گروه آغاز کرد و تیم‌های اینتر میلان، بایر مونیخ و بنفیکا پرتغال به جمع تیم‌های راه یافته به مرحله حذفی پیوستند. اینتر میلان با مساوی 1-1 مقابل ترابوزانسپور ترکیه و بایر مونیخ با پیروزی 3-1 در برابر ویارئال اسپانیا در مونیخ امتیاز لازم را کسب کردند. بنفیکا پرتغال نیز در منچستر پس از مساوی 2-2 مقابل منچستر یونایتد انتخاب شد. ولی منچستر یونایتد باید در سوئیس با تیم بازل سوئیس روبرو گردد تا یکی از میان این دو تیم انتخاب شود. دیشب رئال مادرید با وجود آنکه پیشاپیش برای مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا انتخاب شده، در یک بازی پرگل در مادرید تیم دینامو زاگرب را 6-2 در هم کوبید. و در مسابقات تنیس مسترز لندن روجر فدرر بازیکن سوئیسی و شماره 4 جهان با پیروزی بر رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 جهان صدرنشین گروه 2 شد. فدرر با این پیروزی به مرحله نیمه نهایی مسابقات مسترز لندن راه یافت.
صبحتون بخیر. 7:30 هست در ایران. در روز چهارشنبه همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این برنامه صبحانه با خبر هست. یک ساعت دیگه از این برنامه 90 دقیقه‌ای باقی مونده و امیدوارم که شرایط و فرصتشو داشته باشید که گوشتون همچنان به رادیو فردا باشه و بقیه بخش‌های ما رو هم از دست ندید، بخاطر اینکه علاوه بر خبرها و گزارش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی که میشنوید براتون موسیقی هم پخش می‌کنیم و در مورد آخرین اخبار مربوط به فرهنگ و هنر و ادبیات هم حتما گزارش ها و مصاحبه های مختلفی خواهیم داشت. با خبر شروع کنیم با نوشین سید حسینی که آماده است برای خوندن خبرهای بخش دوم.
متشکرم آزاده. با وجود اظهارات ژنرال حسین طنطاوی مبنی بر آمادگی شورای عالی نظامی مصر برای برگزاری رفراندوم، گزارش‌ها حاکی از ادامه حضور هزاران نفر از معترضان در شهرهای قاهره و اسکندریه است. جزئیات بیشتر را در این بخش خواهید شنید. برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه از تلاش پاریس برای گسترده‌تر کردن تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت پاریس به دنبال مذاکره و گفتگو با متحدان خود است تا بتواند تحریم‌های گسترده و یکپارچه‌ای را به سرعت علیه بانک مرکزی و خدمات فروش نفت ایران اعمال کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای دولت سوریه را به دلیل سرکوب خشن معترضان محکوم کرد. در این قطعنامه که با رأی مثبت 122 کشور در مقابل 13 رأی منفی کشورهای عضو تصویب شد، نقض شدید و سازمانیافته حقوق بشر توسط دولت بشار اسد محکوم شده است. در این قطعنامه از حکومت بشار اسد خواسته شده تا فوراً به سرکوب خشونتبار معترضان خاتمه دهد و حقوق آنها را بر اساس معاهده‌های بین‌المللی محترم بشمارد. باز هم خبری دیگر از سوریه. به گفته منابع حقوق بشری مخالف حکومت سوریه، روز سه‌شنبه 12 غیر نظامی بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در نقاط مختلف این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در میان کشته شدگان روز سه‌شنبه 4 نوجوان نیز به چشم می‌خورند که بر اثر تیراندازی مأموران در منطقه هولا کشته شدند. خبری هم از ایران. الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه در پی تفهیم اتهام دلیل توقیف این روزنامه را گفتگو با علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور و همینطور درج خبری در ارتباط با کروبی و موسوی عنوان کرد. به گزارش سایت قانون، مدیر مسئول روزنامه اعتماد پس از حضور در جلسه تفهیم اتهام گفت انتشار نقل قولی از جواد لاریجانی در ارتباط با کروبی و موسوی در یکی از تیترهای اصلی یکی از دلایل توقیف روزنامه اعتماد بود. او در ادامه به نقل از مقام‌های قضایی مصاحبه با مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور را دلیل دیگر توقف انتشار این روزنامه معرفی کرد. آمنه بهرامی نوا قربانی اسیدپاشی که بینایش را در این حادثه به طور کامل از دست داده، پس از گذشت از قصاص دیگر نمی‌تواند دیه دو چشمش را دریافت کند. به گزارش رسانه‌های داخلی، شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده است آمنه بهرامی به دلیل بخشیدن کامل مجید موحد نمی‌تواند پول دیه را دریافت کند. این در حالی است که آمنه بهرامی نوا می‌گوید از قصاص گذشت کرده اما دیه چشمانش را می‌خواهد. پارلمان رومانی روز سه‌شنبه برای مقابله با سگ‌های ولگرد در آن کشور قانونی تصویب کرد. بر اساس این قانون که به تصویب اکثریت پارلمان رومانی رسیده، سگ‌های ولگرد پس از به دام افتادن کشته خواهند شد. تصویب کامل این قانون نیازمند امضای رئیس جمهوری رومانی بوده و عملی شدن آن نیز مشروط به برگزاری رفراندوم خواهد بود. بنابراین گزارش، نزدیک به 50,000 سگ ولگرد در بخارست پایتخت رومانی سرگردان هستند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران گفت جمهوری اسلامی اقدامات اتحادیه اروپا را بی پاسخ نخواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی روز سه‌شنبه پس از پایان جلسه مجلس ایران گفت که مجلس در روابط با کشورهایی که علیه ایران اقدام کرده اند تجدید نظر خواهد کرد. و خبر آخر این که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از بشار اسد خواست از ریاست جمهوری سوریه کناره گیری کند. اردوغان روز سه‌شنبه در پارلمان ترکیه خطاب به بشار اسد گفت برای جلوگیری از خونریزی بیشتر و امنیت مردم سوریه و صلح کشور خود و منطقه از قدرت کناره گیری کن.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود و آخرین خبرها شنیدین. نوشین اون بادومی که با هم خوردیم قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم.
آره یادمه.
کار دست من داده.
آره.
تو هم تو؟
آره آره. من با این تفاوت که من میتونم برم بیرون از استودیو تیون فاصله یه کاری بکنم، آبی چیزی بخورم.
من ولی همش باید جلو سرفه‌مو
آره
بگیرم. خلاصه همش در حال سرفه کردن هستم. در مصر تحولات تازه شکل گرفت. چندین روز درگیری جدید باعث استعفای شورای نظامی مصر شد. و آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و همینطور آخرین اخبار ورزشی. همراه ما باشید تا 25 دقیقه دیگه. تا 35 دقیقه هست در ایران. تحولات مصر از روز شنبه روند سریع پیدا کرده. بعد از چندین روز درگیری و خشونت توی میدان تحریر قاهره و کشته شدن دست کم 33 نفر در جریان درگیری ها، بالاخره دیروز شورای نظامی مصر استعفای دولت رو پذیرفت. حسن جعفری نگاهی داره به آخرین تحولات مصر.
محمود احمدی نژاد به سفر استانی نرفت تا در پایتخت بماند. در تهران گرد و خاک حمله ماموران قوه قضاییه به روزنامه ایران برای بازداشت مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری اسلامی ایران هنوز فروکش نکرده. کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم حوادث روزنامه ایران را به بررسی نشست. روزنامه ایران شماره روز سه‌شنبه خود را بدون تیتر منتشر کرد. در اعتراض به ورود افراد دادستانی و انتظامی به تحریریه این روزنامه و بازداشت مدیر مسئول و نزدیک به 40 تن از خبرنگاران و کارکنان، مرتضی تمدن استاندار تهران که رئیس شورای تأمین استان هم هست قول قطعی داد که با متخلفان و حمله کنندگان به روزنامه ایران برخورد قاطع و قانونی شود. این که چگونه استاندار تهران چیزی در این باره نگفته. هرچه باشد طرف مقابل نمایندگان و مأموران دادستانی بودند. سراج‌الدین میردامادی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران، پاریس.
تا آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رویارویی و مچ انداختن بین دو جریان اصولگرای حامی و مخالف احمدی نژاد بالا و بالاتر هم خواهد گرفت. برخوردی که در روزنامه ایران صورت گرفت یکی از آخرین چشمه‌های این بود که شاید تندترین اون هم حتی نباشه.
در سوی دیگر ماجرا، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، دوشنبه شب علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد را به طرح مسائل خلاف واقع و تنش‌آفرین متهم کرد. دادستان تهران استفاده مأموران دادستانی از گاز اشکاور و شوک الکتریکی را تکذیب کرد. سراج‌الدین میردامادی:
اینکه مأموران دادستانی فاقد اسلحه و فاقد گاز اشکاور هستند، این ادعایی است که بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده چنین ادعاهایی تایید نمیشه. شاید خود مأموران چنین چیزی رو نداشته باشن، ولی عوامل انتظامی که همراه اونها بودن بی تردید از این عامل سرکوب، اون هم در یک محیط فرهنگی و تحریریه یک روزنامه که تازه همسوی دولت هست استفاده کردن و نمیشه چیزی رو که مردم و هزاران نفر ویدئوی اون رو دیدن انکار کرد.
روزنامه ایران که به گیر و به بندها در همین روزنامه روی داده می نویسد پس از نشست خبری علی اکبر جوانفکر برخی عوامل دادستانی برای دستگیری وی به روزنامه مراجعه کردند که با توجه به عدم ارائه حکم بازداشت خبرنگاران روزنامه از انجام این دستگیری جلوگیری کردند. به نوشته ی روزنامه ایران پس از آن بیش از 80 تن که به سلاح‌های سرد و گرم مجهز بودند به تحریریه ی روزنامه یورش آورده‌اند و نزدیک به 40 تن از خبرنگاران و کارکنان را بازداشت کرده‌اند. سراج‌الدین میردامادی:
باید از دادستان تهران پرسید که اگر حکم جلبی صادر شده چگونه نتونسته دستگاه قضایی فرد متهم یا مجرم رو بازداشت کنه. ولی اون چیزی که در پس پرده‌های سیاسی گفته میشه اینه که آقای احمدی نژاد با تکیه به یک سری پرونده‌های مفاسد و خلافکاری‌های حتی مقامات قضایی تلاش می‌کنه به عنوان اهرم فشار این پرونده‌ها و این اطلاعات و این اسناد رو به رخ مقامات قضایی بکشه تا بتونه از هواداران خودش، از معاونین خودش، از مشاورین خودش حفاظت بکنه و هر جا دستگاه قضایی دست بذاره و تلاش بکنه برای بازداشت این افراد، آقای احمدی نژاد هستش که اون وارد کار میشه و تهدید میکنه و با تهدید و فشار او هستش که دستگاه قضایی عقب میشینه.
روزنامه ایران روز سه شنبه از قول علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی و سرپرست موقت روزنامه ایران نوشت که او میگوید با احترام به دستگاه قضایی به حکم صادر اعتراض قانونی دارم. معاون حقوقی محمود احمدی نژاد هم به خبرگزاری مهر گفت در پرونده ی آقای جوانفکر مطیع قانونیم، به شرط اینکه مراحل حقوقی و قانونی به درستی طی شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی خبر داد که مصیب نعیمی مدیر مسئول روزنامه ایران آزاد شده است. همزمان از آزادی حدود 29 تن دیگر نیز خبر رسید.
باید ازتون معذرت خواهی کنم به خاطر اینکه اینجا قرار بود براتون یک گزارش درباره تحولات مصر پخش کنیم، اما اشتباهی شد و گزارش دیگه‌ای رو شنیدید از علیرضا کرمانی درباره درگیری‌ها در مؤسسه ایران که همچنان یک موضوع خبرساز در عرصه سیاسی ایران محسوب میشه. ماجرایی که از روز دوشنبه شروع شد و ماموران دادستانی برای بازداشت علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد و رئیس مؤسسه ایران به محل این مؤسسه رفته بودند. علیرضا کرمانی گزارش می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خیلی متشکرم از شما که همچنان صبورانه با ما هستید و میشنوید صدای صبحانه با خبر و رادیو فردا رو. ساعت 7:41 در ایران هست و چه بهتر از این که در این لحظه بریم سراغ آخرین خبرهای فرهنگی و هنری ببینیم در تهران چی میگذره.
گفتگوی فرهنگی.
سلام و صبح بخیر به فرج سرکوهی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سرکوهی
سلام میکنم به شما خانم اسدی، به شنوندگان عزیز، و امیدوارم که حال همه شما خوب باشه و همه روز خوبی رو به پایان ببرید.
متشکرم. آقای سرکوهی، نمایش فیلم‌های مستند برگزیده 15مین جشن سینمای ایران شروع شده. دیروز هم شما در مورد این موضوع حرف زدیم. امروز که چهارشنبه است، چه فیلم‌هایی نمایش داده میشه اگر کسی بخواد برنامه‌ریزی کنه؟
امروز اگر کسانی بخوان برن فیلم‌ها رو ببینن، یکی هست خاک و تاک، کار مظفر حسین خانی هزاره، ارتفاع امید، ساخته کیوان مجیدی، قصه گیل و گالش به کارگردانی مختار نامدار، فیلم مرغانه ساخته محمد رضا فرزاد، فیلم فصل غمناک زندگی کار بابک سراب، و فیلم عادت میکنیم ساخته محسن استاد علی. و امروز هم مثل دیروز بعد از نمایش هر فیلم نشست پرسش و پاسخ برگزار میشه و کارگردان فیلم و سایر دستندرکاران به پرسش ها نظرات و انتقادات بینندگان فیلم پاسخ میدن.
البته اگه کسی بخواد اطلاعات بیشتری داشته باشه یا اسم فیلم رو بدونه، میتونه بروشور یا برنامه این فیلم ها رو از خود خانه سینما تهیه کنه یا حتی سری بزنه به سایتشون.
بله، یا سایت انجمن مستندسازان سینمای ایران، به خصوص آقای ناصر سپاریان که دستگیر شده بود چند وقت پیش، مستندساز مشهور ایرانی و دبیر این انجمن هست، توضیحات مفصلی در سایت داده.
بله. نمایشگاه نسخه های خطی و چاپ سنگی شاهنامه فردوسی هم امروز چهارشنبه قرار افتتاح بشه. کجا افتتاح میشه این نمایشگاه و چه اطلاعاتی دارین؟
بله، این نمایشگاه به مناسبت همایش هزاره شاهنامه فردوسی در مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار میشه، از امروز شروع خواهد شد. نمایشگاهی است از شاهنامه هایی که با خطاطی نوشته شدن قبل از صنعت چاپ و همچنین شاهنامه هایی که در نخستین سالهای صنعت چاپ که اون موقع حروف سربی بودن یا چاپ سنگی، این شاهنامه های بسیار قدیمی هست، مثلا یکیش مربوط به سال 1267 قمری هست که در شهر تهران چاپ شده، بعضی از اینها در بمبئی چاپ شدن. در این حال در کنار این نمایشگاه، نمایشگاه دیگری هم هست به نام نمایشگاه ایران و سفرنامه ها که این هم در همین محل هست. بنابراین کسانی که از نمایشگاه گنجینه نسخه های شاهنامه بازدید میکنن در مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، میتونن از این نمایشگاه هم دیدار.
بنابراین هم کسانی که متخصصن میتونن سراغ این نمایشگاه ها برن و هم علاقمندان به شاهنامه خوانی.
بله، هم کسانی که به هنر خطاطی علاقه دارن هم میتونن از این لذت ببرن.
و تئاتری ها آقای سرکوهی، دو تا نمایش در تهران با استقبال روبرو شده، آدم خوابش میگیره و همطور تئاتر بازیگر و زنش، و همطور امروز قراره که یک مراسمی برای تجلیل از علی نصیریان هم برگزار بشه. خیلی کوتاه برای ما در مورد این کارها و آقای نصیریان بگید.
این دو نمایش رو علی نصیریان نوشته. خب علی نصیریان میدونیم که با نوشتن نمایش بلبل سرگشته در سالهای دهه 30 اوایل دهه 40 در واقع نمایشنامه‌نویسی ایرانی رو میشه گفت یکی از بنیانگذارانش هست، و بعد نمایشنامه‌های بسیار خوبی نوشته بود که متأسفانه در 30 سال اخیر نمایشنامه‌نویسی رو متوقف کرد، اما این نمایش‌ها رو نوشته. این نمایش‌ها در فرهنگسرای نیاوران اجرا میشن به کارگردانی محسن معینی و آقای نصیریان در هر دو بازی می‌کنه و همچنین خانم محبوبه بیات. خب این نمایش‌ها با استقبال روبرو شدن و حالا قرار است که امروز یک مراسمی برگزار بشه در فرهنگسرای نیاوران و از آقای نصیری تجلیل بشه که باز به هر حال حق او هست، چرا که علی نصیریان در همه زمینه‌ها سینما تئاتر هنرمند بزرگی است. خیلی هم همه خوشحالن که پس از سال‌ها که از صحنه تئاتر دوری کرده بود به صحنه تئاتر بازگشت.
امیدوارم که بتونید حداقل یکی دو تا از این اتفاقای فرهنگی که امروز و فردا در تهران اتفاق میفته رو برید و از دست ندید. اما بریم سراغ صدای خود شما. صدای شمایی که روی تلفن پیامگیر رادیو فردا برامون پیغام میگذارید و در مورد همه مسائل ایران و جهان با ما درد دل میکنید.
همسال آقای جوانفکر و اینا از همون اصحاب رسانه‌ای بودن که زمانی که زمان خاتمی، زمان رفسنجانی، اینا خودشون آتش بیار معرکه بودن که روزنامه‌های روزها رو فعلی تعطیل می‌کردن. حالا یه دفعه شدن قهرمان ملی و حالا رفتن به جبهه مخالف. نه آقا جون، اینا همشون زیر علم ولایت فقیه سینه می‌زنن.
من می‌خواستم به این آقای دادستان تهران بگم که آقای دادستان آخه دروغم اندازه‌ای داره، ریا هم اندازه‌ای داره. تا کی میخواید مردمو گول بزنید؟ تا کی میخواید تزویر داشته باشید؟ آخه مسئله دیروز که تو دفتر روزنامه ایران رخ داد و گاز اشکاور ریختن که تو شبکه اجتماعی همه جا نشون داد.
میخواستم به این آقای خاتمی بگید واقعا یاد بگیره از احمدی نژاد چه جور از معاوناش داره حمایت میکنه.
آقای احمدی نژاد، شما که میگویی کابینه هم خط قرمزه، جور شد و کابینه تا یکی بعد از دیگری محاکمه میکنم. پس شما گفتی اگر به کابینه رسید به خط قرمز رسید، من تمام مسائل رو با مردم در میان میگذارم، مسائل رو با مردم در میان میگذارم و از مردم نظر میخواهم. پس چی شد؟
میخواستم به تمامی هموطنان عزیز بگم که هموطنان ایرانیان به گوش باشید. چین و روسیه هیچ وقت به فکر ما نبودن، همیشه در فکر منفعت خودشون هستن.
رژیم در واقع در وضعیت کنونی در ضعیفترین موقعیت خودش قرار داره و مردم آزادی میخوان، نان و مسکن میخوان، مردم شغل میخوان و اتم نمیخوان.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
در جشنواره دو سالانه فلامینکو امسال در هلند، یک خواننده ایرانی، خواننده بسیار جوان، با یک خواننده زن اسپانیایی همخوان شد و باید خودتون بشنوید که محمد معتمدی چه کرد.
con la lágrima se va la pena grande que se llora. Con la lágrima se va.
بخشی از برنامه دو سالانه فلامینکو در هلند رو شنیدید. این جشنواره هم چند وقت پیش برگزار شد و محمد معتمدی همراه با یک خانم معروف اسپانیایی این برنامه رو اجرا کرد. به سراغ یک ورزش، کنفدراسیون فوتبال آسیایی سهمیه ایران رو توی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره کاهش میده، به خاطر اینکه ایران نتونسته تمام معیارهای AFC رو برآورده بکنه. بریم سراغ حبیب روشنزاده و بیشتر بشنویم.
مدتی است از تعداد تماشاگران در ورزشگاه‌های فوتبال ایران کاسته شده و این کاهش مرتباً ادامه دارد. در مورد مسابقه با تیم‌های خارجی وضع روشن است. تیم‌هایی مثل ماداگاسکار و فلسطین یا مالدیو طبیعی است که تماشاگر را به ورزشگاه نمی‌کشاند. اما در بازی‌های باشگاهی هم این نقصان به چشم می‌خورد، در حالی که در گذشته این گونه نبوده. دیروز در مسابقه پرسپولیس سایپا که از بازی‌های لیگ برتر بود، کمتر از 1000 نفر به استادیوم 100000 نفری رفته بودند. البته این رویگردانی و یا کاهش تماشاگر در این زمینه، یعنی بازی‌های مربوط به پرسپولیس، نوعی عکس‌العمل طرفداران سرخپوش است نسبت به نتایجی که این تیم در فصل جاری کسب کرده. پرسپولیس گرچه دیروز برنده شد و 1-0 سایپا را شکست داد و این تا حدودی به کادر فنی تیم آرامش داد، ولی عدم حضور تماشاگران نگرانی مسئولان باشگاه به خصوص کادر فنی و حمید استیلی سرمربی تیم را هم به دنبال داشت.
یه مقدار تماشاچی ها کم شدن و اگه من صحبتی هم کردم در رابطه با عده‌ای از هوادارا صحبت کردم. ما تمام باشگاهمون، تمام هستی تیم پرسپولیس هواداراش هستن
و این سرمایه و هستی را آنگونه که مازیار زاره بازیکن پرسپولیس میگوید عملکرد تیم باعث شده از دست بدهند.
در مورد کاری کنیم دوباره برگردن تماشاچیامون. خودمون کارو کردیم که کمتر تماشاچی بیاد. ان شاءالله با بردمون وادی کاری کنیم که دوباره هوادارمون با ما باشه.
مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ برتر هم از نقصان تعداد تماشاگران در لیگ نگرانند. کنفدراسیون فوتبال آسیا از جمله معیارهایی که برای سهمیه بندی تعداد تیم‌ها برای هر کشور در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره قائل است، تعداد تماشاگرانی است که از بازی‌های باشگاهی استقبال می‌کنند. ایران تا به حال یکی از رکوردداران تعداد تماشاگر بوده، یعنی استقبال مردم از مسابقات زیاد بوده که همین امر کمک کرده وسیله‌ای باشد برای پوشاندن کمبودهای دیگر. با این وجود امسال سهمیه ایران از 4 تیم به 3.5 تیم کاهش یافته و امروز در اجلاس کنفدراسیون آسیایی در کوالالامپور این مسئله قطعی می شود. یعنی از این به بعد از ایران 3 تیم مستقیماً به لیگ آسیایی راه خواهند یافت و تیم 4 باید در بازی های پلی آف شرکت کند. با فاکتورهایی که برای ارزیابی کشورها از سوی کنفدراسیون آسیایی تعیین شده، ایران از 800 امتیاز ممکن کمتر از 600 امتیاز به دست آورده، دقیقاً 595 امتیاز، در حالی که کشورهای دیگر مثل ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و چند کشور دیگر بیش از 600 امتیاز آوردند. ظرف 4 سال گذشته بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا 3 بار وضعیت استادیوم‌های ایران را مورد ارزیابی قرار دادند و وضعیت اکثر آنها از نظر AFC مردود شناخته شد. اگر تا سال آینده در رفع نقایص ورزشگاه‌های ایران اقدام نشود، سهمیه ایران از این 3 تیم هم که مستقیماً به لیگ آسیایی خواهند رفت به 2 تیم کاهش خواهد یافت.
حبیب روشنزاده بود. اما چه خبر در دنیای موسیقی؟ علی ناظمی سلام بر تو، صبح روز چهارشنبه‌ت بخیر، امیدوارم که حالت هم خوب باشه.
من خوبم آزاده، امیدوارم هم خوب باشی. همچنین سلام، صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
متشکرم. از ایران شروع کنیم. موسیقی در ایران، موسیقی سنتی از استاد همایون خرم که خبری خوبی در مورد شنیده میشه و اینکه گفته میشه حالشون بهتر شده و یک آلبوم تازه هم ازش رونمایی شده.
درست آلبوم همچون گذشته پیروز رو نمایی شد، اما متاسفانه خود هماین خورم حضور نداشت. هماین خورم که یک ماهی است که از بیمارستان مرخص شده، با اینکه گفته که مریض بود و نتونسته بره سر رونمایی آلبومش، با این حال گفته که خیلی حالش بهتره، احساس میکنه که میتونه بعدها توی همچین مراسمی هم شرکت بکنه و امیدواره که زودتر هم روی صحنه بیاد.
دیگه چه خبر در ایران؟ دیگه در مورد موسیقی ایران چی میتونی بهمون بگی؟ اجرای تازه‌ای هست؟ کنسرت جدید؟
یکی اجرای قابل توجه، البته این اجرایی که فقط زنها میتونن توش حضور داشته باشن، چون که منیره محمدآوا خواننده موسیقی آذری اونجا اجرا میکنه در فرهنگسرای نیاوران به همراه گروهش و موسیقی آذری رو و آهنگ‌های معروف آذری رو اجرا میکنن، مثل آهنگ پنجره دمداشگری.
از ایران اگه بریم بیرون، یکی از مهمترین خبرهای این روزها گروه رادیو هد هست، گروه راک بسیار معروف که در ایران هم خیلی طرفدار داره. دو تا آهنگ از سالهای خیلی دور خودشون منتشر کردن که قبلا شنیده نشده بود.
درسته، گروه رادیو هد گروهیه که پیشرو بوده، از دهه 90 مطرح شده. دهه 90 موسیقیش یک شکل و شمایل دیگه‌ای داشته و به انتهای دهه 90 می‌رسیدن موسیقیشون تغییر کرده و امروز موسیقی متفاوتی رو اجرا می‌کنه و همچنان پیشگام و پیشرو خلاقه. اما این آثار متعلق به میانه‌های دهه 80 وقتی گروه یک اسم دیگه‌ای داشت و اینها این دوتا آهنگ رو توی فضای اینترنتی گذاشتن و خیلی هم دست به دست شده تو فضای اینترنتی و همه ازشون خوششون اومده، یادآور کارهای سالهای اولیه گروه. و ما میتونیم به یک آهنگی به اسم دختر در لباس ارغوانی از این آهنگ ها گوش بدیم.
از صفحه آکادمی رکوردینگ در آمریکا هر سال 25 تا قطعه ضبط شده که شامل قطعه صوتی، آهنگ، آلبوم یا سخنرانی میتونه باشه، به تالار افتخارات گرمی اضافه میشه. این قطعات البته باید یه سری قوانین هم شاملشون بشه، مثلا 25 سال از عمرشون گذشته باشه. در مورد این برامون بگو که چه آهنگ‌هایی قرار امسال به این تالار اضافه بشه.
امسال 25 قطعه اضافه میشه، از جمله اونها دو تا آلبوم خیلی خوب در دهه 80 بودن که واقعا یادآور اون دهن و آلبوم‌های بزرگن. آلبوم متولد آمریکا ساخته بروس اسپرینگستین و آلبوم گریسلند از پول سایمون و آهنگی از تینا ترنر هم جز این 25 قطعه است و تو این تالار اضافه میشه. و من دوستم که به آلبوم گریسلند پول سایمون بیشتر از همه اشاره کنیم، آلبومی که تلفیقی از موسیقی غربی و موسیقی آفریقای جنوبیه و خیلی جالب بوده و تو زمان خودش یک آلبوم پیشگام بوده و بعدها خیلی تحت تاثیر قرار داده. ما میتونیم به یک آهنگ از این آلبوم گوش بدیم. Say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She's physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you. Wearing his diamonds. And I could say, ooh.